ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هیئت برجام در وین تا روز دوشنبه هفته آینده متوقف شد. موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. و قزاقستان حکم اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرد. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام روز پنجشنبه به دلیل فرارسیدن تعطیلات آخر سال میلادی تا روز دوشنبه هفته آینده متوقف شد. پیش از توقف مذاکرات، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حصول برخی پیشرفت‌ها در دو دور اخیر مذاکرات درباره اهداف تهران ابراز تردید کرده بود. روز سه‌شنبه نیز دیپلمات‌های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای با استراری توصیف کردن روند مذاکرات اخیر اعلام کرده بودند که به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملاً از معنا تهی می‌کند. شمار موارد ابتلا به سویه اومیکرون کرونا در ایران در حال افزایش است. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، آمار قطعی مبتلایان به این ویروس از 26 مورد در دو روز قبل به 43 مورد رسیده و 12 استان را نیز درگیر کرده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت شامگاه چهارشنبه ضمن اعلام این خبر بیشترین تعداد مبتلایان با 17 مورد را مربوط به تهران اعلام کرد. در همین حال سازمان جهانی بهداشت خطر سویه اومیکرون را بسیار بالا اعلام کرد. تدروس آدهانوم رئیس سازمان درباره احتمال شکلگیری یک سونامی در صورت انتشار همزمان سویه اومیکرون با سویه دلتا هشدار داده است. رئیس جمهوری قزاقستان با امضای قانونی حکم اعدام را به طور کامل از قوانین کیفری این کشور حذف کرد. پارلمان قزاقستان هفته گذشته لایحه لغو حکم اعدام را در جهت الحاق این کشور به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل تصویب کرده بود. دادگاه های قزاقستان از سال 2004 میلادی صدور حکم اعدام را متوقف کرده بودند و تنها یک نفر در سال 2016 میلادی به اتهام تیراندازی و کشتار جمعی در شهر آلماتی به اعدام محکوم شد. اما اجرای این حکم تاکنون به تعویق افتاده بود. با تصویب قانون جدید حکم اعدام او نیز به حبس ابد تغییر خواهد کرد. هم‌اکنون 108 کشور جهان حکم اعدام را حذف کرده و 28 کشور نیز اجرای آن را لغو کردند. ژیلا کرمزادی مکوندی فعال مدنی روز چهارشنبه برای اجرای حکم 5 سال حبس راهی زندان اوین شد. سایت حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر اتهامات خانم کرمزاده مکوندی را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است. این فعال مدنی آبان سال 1398 در جریان برگزاری مراسمی موسوم به میتینگ پارک لاله در تهران به همراه راحله راهمی پور و چند فعال مدنی دیگر بازداشت و آذر همان سال با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران دی ماه سال گذشته حکم 6 سال حبس تعزیری خانم کرمزاده مکفندی را تایید کرد. نیروی دریایی آمریکا میگوید در دریای عرب از یک کشتی ماهیگیری که احتمالاً از ایران آمده 385 کیلوگرم هروئین به ارزش حدود 4 میلیون دلار کشف و ضبط کرده است. به گفته تیموتی هاکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در خاورمیانه، همه 9 خدمه این کشتی ماهیگیری خود را از اتباع ایران معرفی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای هاکینز درباره تولید کننده این محموله هروئین و مقصد نهایی آن توضیح نداده است. گروه ضربت بین المللی نیز در بیانیه اعلام کرده که دو ناو آمریکا روز دوشنبه ششم دی ماه این محموله را در یک کشتی ماهیگیری که بدون اعلام تابعیت در حال تردد در آب‌های خاورمیانه بوده است کشف و ضبط کردند. ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. و دولت لبنان روز چهارشنبه از کشف و ضبط محموله ای حاوی 9 میلیون قرص کاپتاگون که نوعی ماده مخدر روانگردان است به مقصد خلیج فارس خبر داد. بر اساس اعلام گمرک لبنان، این مقدار قرص کاپتاگون در محموله ای از بار میوه پرتقال کشف شده است. در همین ارتباط چندی نفر بازداشت شدند و تحقیقات قضایی در این مورد نیز آغاز شده است. در بیانیه گمرک لبنان نام مقصد این محموله فاش نشده، اما شبکه خبری الجزیره از کویت به عنوان مقصد نام برده است. چند روز پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که افراد حلقه داخلی حکومت سوریه به اضافه حزب الله لبنان با ایجاد شبکه تولید و قاچاق مواد مخدر کاپتاگون درآمدهای میلیارد دلاری کسب کردند. صدرالدین الهی از قدیمی‌ترین روزنامه‌نگاران ایرانی و بنیانگذار کیهان ورزشی پس از 40 سال دوری از ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
صدرالدین الهی از روزنامه‌نگاران پیشگام و تأثیرگذار ایران روز چهارشنبه در سن 87 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. صدرالدین الهی با بیش از 7 دهه فعالیت و کار رسانه‌ای از جمله معدود روزنامه‌نگارانی بود که در کنار مصطفی مصباح‌زاده، داریوش همایون و هوشنگ وزیری در پیدایش ژورنالیسم مدرن در ایران نقش بسزایی را ایفا کردند. او همچنین دلبسته ادبیات بود و تحقیق و ترجمه و شعر ضرورت زندگیش و به همین خاطر پاورقی نویسی های او به عنوان ژانر مهمی از ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود. صدرالدین الهی همچنین نقش برجسته ای در انتشار نشریه کیهان ورزشی داشت. بهروز تورانی روزنامه نگار، نویسنده و مترجم در گفتگوی با رادیو فردا به وسعت فعالیت های او در کار روزنامه نگاری اشاره کرد.
یکی از نکات چشمگیر در کار آقای دکتر الهی در زمینه روزنامه‌نگاری وسعت دامنه فعالیت‌های ایشون در کار روزنامه‌نگاری بود. ایشون هم سرمقاله نویس بود، هم پاورقی می‌نوشت و گاهی ممکن بود که 3 تا پاورقی رو همزمان با هم پیش ببره، هم مصاحبه‌های خیلی خوب با شخصیت‌های ادبی و سیاسی می‌کرد و هم در کار آموزش روزنامه‌نگاری خبره بود و البته خودش هم تا آخر عمر همچنان مشغول آموختن بود. موقعی هم که آقای مصباح‌زاده تصمیم گرفت دانشکده ارتباطات رو راه بیاندازه، آقای الهی اولین نفری بود که او به سراغش رفت. در زمینه نوشتن چیزی که روزنامه‌نگاران جوانتر مثل من از او آموختند، اول کاربرد درست زبان فارسی بود. همیشه آقای دکتر الهی پاکیزه و درست مطالبش رو و روشن بیان می‌کرد. نکته دوم که خیلی از روزنامه نگاران نادیده میگیرن کاربرد درست لحن بود. آقای دکتر الهی به خصوص در کیهان ورزشی که حاصل ابتکار خود او بود و اون رو فرزند خودش میدونست، به روزنامه نگاران آموخت که چطور میشه در مقابل قدرت پرخاش کرد، چطور میشه فریاد زد، چطور میشه اعتراض کرد، اما همه این کارها رو چگونه میشه که در نهایت ادب و احترام به مخاطب انجام داد. فکر میکنم این یکی از برجسته ترین جلوه های کار آقای دکتر صدرالدین الهی بود.
صدرالدین الهی در سال 1113 شمسی در تهران به دنیا آمد. دلبسته ادبیات شد و نوشتن را آغاز کرد و از سال آخر دبیرستان رسما روزنامه نگار شد و کار خود را در روزنامه کیهان آغاز کرد و بعدها برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد. او در سال 1157 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن خوزه و دانشگاه برکلی به آمریکا رفت و دیگر هرگز به ایران باز نگشت. آقای الهی همچنین در آغاز فعالیت رادیو آزادی و سپس رادیو فردا به مدت 5 سال با این رسانه همکاری داشت و در این دوره سلسله برنامه‌های درخشان عاشقانه‌های ایرانی شامل رشته برنامه‌های لیلی و مجنون، بیس و رامین و نیز رشته برنامه‌ای با سعدی در بازارچه زندگی به سفارش و تحت نظارت ایرج گرگین سردبیر وقت رادیو آزادی توسط او تهیه و تولید شد. این گزارش را با بخشی از صدای صدرالدین الهی که داستان عاشقانه بیس و رامین اثر فخرالدین اسد گرگانی را روایت کرده است به پایان میبرم.
از شنیدن پاسخ بیس پریشان افسرده حال عزم درگاه برادر میکند. همی رفت و نبود از هیچ آگاه که در پیشش همی راه است یا چاه. چنین دیسایه شد چونان بیازرم که بر چشمش جهان تاری شده شم. از سوی دیگر همه چشم هوش و گوش خیال موبد منیکان در پی فرستادی است که برای به دست آوردن دیست روانه ماهاباد کرده است. همی تا او ز مرو آمد سوی ما، نیاسودی ز اندیشه دل شاه. همی گفتی که زرد اکنون کجا شد، چنین دیر آمدنش از ما چرا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه از برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آن که درخواست‌هایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند. چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند، دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com یا به کانال تلگرام ما سر بزنید با آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.